بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از تمایلش به برقراری مذاکرات مستقیم و جدی با ایران خبر داد. با ادامه بحران مالی ده ها هزار تن در اروپا و آمریکا بیکار شدند. دمشق میگوید سوریه آماده گفتگوی بدون پیش شرط با آمریکاست. ساعت 7 بامداد سه‌شنبه 8 بهمن 1387 برابر با 27 ژانویه 2009. سلام و صبح بخیر. از اینکه روزتون رو با گوش کردن به رادیو فردا شروع میکنید خوشحالیم. همه ما بیشترین تلاشمون رو میکنیم تا شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. من آرمان مصطفی هستم و با همکارانم برای تقدیم نخستین مجله بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با پارسا شمس.
به گفته سوزان رایس نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل، واشنگتن متعهد است در قبال پرونده هسته‌ای ایران از دیپلماسی فعال و از جمله مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی بهره گیرد. ابراز تمایل خانم رایس برای برقراری مذاکره مستقیم میان واشنگتن و تهران پس از گفتگو با دبیر کل سازمان ملل صورت گرفت. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت کشورش در قالب گروه 5+1 به تلاش برای توقف برنامه اتمی ایران ادامه می‌دهد. همزمان با ادامه بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان، برخی کمپانی ها در آمریکا و اروپا روز دوشنبه اعلام کردند بیش از 60 هزار تن از نیروهای کاریشان را از دست دادند. موج بازخرید کارمندان و کارگران در روز دوشنبه با شرکت های هلندی فیلیپس و گروه سرمایه گذاری ING آغاز شد که اعلام کردند 13 هزار نیروی خود را در سطح جهان بیکار می کنند. در آمریکا شرکت کترپیلار، بزرگترین سازنده بولدوزر، از بیکار کردن 20 هزار تن از نیروهایش در سراسر جهان به دلیل افت تقاضا برای ساخت و ساز خبر داد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، میگوید دمشق آماده مذاکرات بدون پیش شرط با دولت جدید آمریکا به ریاست باراک اوباما است. آقای اسد در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار لبنان با اشاره به آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما گفته دولت جدید کاخ سفید امیدواری‌ها برای دستیابی به صلح خاورمیانه و جلوگیری از وقوع جنگ دیگر در منطقه را افزایش داده است. معاون وزیر کشور ناحیه جدایی‌خواه ابخاز در گرجستان به ضرب گلوله کشته شده است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از سرگئی باقابش، رهبر ناحیه ابخاز، میگوید زاکان جوگلیا در یک کافه توسط دو مرد نقابدار که پس از شلیک پیاده از محل حادثه گریختند کشته شده است. رئیس جمهوری ناحیه جدایی‌خواه ابخازیا در گرجستان میگوید این استان دریای سیاه با احداث یک پایگاه دریایی روسیه موافقت کرده است. رئیس جمهوری ناحیه ابخاز همچنین میگوید ناوها و کشتی‌های جنگی روسیه اجازه خواهند یافت در این بندر که در فاصله چند کیلومتری با ناحیه تحت کنترل گرجستان قرار دارد حضور داشته باشند.
با سپاس از پارسا شمس. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله بامدادی خواهید شنید. در حمله افراد مسلح به خودروی نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان چند مأمور پلیس ایران کشته شدند. نماینده جدید ایالات متحده در سازمان ملل میگوید دولت آمریکا به دیپلماسی مستقیم و جدی با جمهوری اسلامی ایران پایبند است. حجت الاسلام محمد خاتمی وعده داده است تا پایان این هفته اعلام کند بالاخره در انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندیدا می شود یا نمی شود. در نشست بوداپست برای ایجاد خط لوله گاز از آسیا به اروپا جای ایران خالی بود. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. حکومت ایران اعلام کرد که در حمله یک گروه از مردان مسلح به یک خودروی پلیس در نزدیکی مرز پاکستان چند مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های داخلی، یک وانت حامل تدارکات برای پاسگاه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان مورد حمله آنچه که اشرار خوانده شده اند قرار گرفته است. حسین قویمی از رادیو فردا با اطلاعات بیشتر.
خبرگزاری های ایران روز دوشنبه به نقل از یک مقام نیروی انتظامی گزارش دادند که یک وانت در مرز میرجاوه که برای پاسگاه های مرزی تدارکات حمل می کرد از سوی گروهی اشرار مورد حمله قرار گرفت که در جریان آن چند تن از افراد نیروی انتظامی کشته شدند. این مقام پلیس ایران که تنها با اسم نکوهی معرفی شده است به تعداد افراد کشته شده در این حمله اشاره‌ای نکرد. وی افزود این اشرار از طریق مرز پاکستان وارد حریم مرزی کشور شده و پس از انجام عملیات خرابکاری عصر یکشنبه مجدداً به پاکستان گریختند. نیروهای مرزی ایران بارها با قاچاقچیان مواد مخدر، شورشیان سنی مذهب و افرادی که از آنها به عنوان اشرار نام می‌برد درگیر شدند که در جریان آن ده ها نفر از طرفین جان باختند. گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی در خرداد ماه گذشته با حمله به یک پاسگاه مرزی در استان سیستان و بلوچستان 16 سرباز نیروی انتظامی را به گروگان گرفت و آنها را به محل نامعلومی در خاک پاکستان منتقل کرد. جندالله که از سوی ایران به عنوان گروهی تروریستی معرفی شده است در ازای آزادی این سربازان خواستار رهایی 200 همقطار خود از جمله عبدالحمید ریگی برادر رهبر این گروه شد که در زندانهای ایران به سر میبرند. مقامهای وزارت کشور جمهوری اسلامی این درخواست را رد کردند و بارها از مقامهای پاکستانی خواستند تا ضمن برخورد با گروگانگیران زمینه آزادی سریع سربازان ایرانی را فراهم کنند. به دنبال رد درخواست جندالله از سوی جمهوری اسلامی و واکنش نشان ندادن نیروهای امنیتی پاکستان، گروه یاد شده 16 سرباز گروگان گرفته شده نیروی انتظامی را به قتل رساند. جمهوری اسلامی ایران میگوید که پاکستان به پایگاهی برای شورشیان و اشرار درآمده است و نیروهای امنیتی این کشور برای دستگیری مهاجمان به پاسگاه‌های ایران همکاری‌های لازم را ندارند. وزیر اطلاعات ایران پیشتر گفته بود که پاکستان در مورد گروگانگیری سربازان ایرانی قول همکاری داده بود ولی همراهی لازم را انجام نداد. گروه جندالله که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی احتمالاً با شبکه القاعده در ارتباط است، مدعی شده که برای رفع تبعیض قومی و مذهبی در استان سیستان و بلوچستان مبارزه می‌کند.
حسین قویمی بود. در نیویورک سوزان رایس نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل گفت که واشنگتن به دیپلماسی مستقیم و جدی با جمهوری اسلامی ایران پایبند است. این سخنان خانم رایس تأکید دیگری بر رویکرد دولت جدید ایالات متحده در قبال بحرانی است که نزدیک به 30 سال روابط بین تهران و واشنگتن را تیره کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
خانم سوزان رایس نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل متحد تأکید دوباره بر تعهد واشنگتن برای گفتگوهای جدی با حکومت ایران را در پی نخستین دیدار خود با بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز داشت.
We look forward to engaging in vigorous diplomacy that includes direct diplomacy with Iran as well as continued collaboration and partnership with the P5+1.
خانم رایس گفت ما مشتاق دیپلماسی جدی شامل گفتگوهای مستقیم دیپلماتیک با ایران و ادامه همکاری با اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستیم. موضوع اصلی مورد اشاره خانم رایس البته برنامه ابهام‌آمیز فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بود. نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل در همان حال به دولت ایران هشدار داد که اگر موضوع توقف غنی‌سازی اورانیوم را مردود بشمارد با فشارهای بیشتری روبرو خواهد شد.
We will look at what is necessary and appropriate with respect to maintaining pressure towards that goal of ending Iran's nuclear program.
سوزان رایس اضافه کرد که برای تداوم فشار جهت پایان دادن به برنامه اتمی ایران هر آنچه که لازم و مناسب باشد در نظر گرفته خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 4 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر کرده که 3 قطعنامه نخست با اعمال برخی تحریم‌ها خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شده است. نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در سخنان خود که نخستین اظهار نظر وی در رابطه با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بود، تأکید کرد:
Dialogue and diplomacy must go hand in hand with a very firm message
from the United States and the international community that Iran needs to meet its obligations as defined by the Security Council, and its continued refusal to do so will only cause pressure to
دیپلماسی باید با این پیام‌های جدی ایالات متحده و جامعه جهانی همراه باشد که تهران باید به تعهداتش که توسط شورای امنیت معین شده عمل کند و ادامه سرباز زدن از انجام این تعهدات تنها به افزایش فشارها منجر خواهد شد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه به علاوه آلمان که به گروه 5 به علاوه 1 معروف گشتند، یک بسته مشبق‌های اقتصادی و کمک‌های فنی در زمینه انرژی به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده و در عوض خواستار تعلیق برنامه غنی‌سازی شدند. ولی آیت الله خامنه‌ای و دیگر رهبران حکومت ایران با رد چنین پیشنهادی تعلیق و توقف غنی‌سازی اورانیوم را ناممکن خواندند.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
برابر آنچه حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران وعده داده، او باید تا پایان همین هفته نظرش درباره اومدن یا نیامدن به صحنه انتخابات را اعلام کنه. در یک هفته گذشته آقای خاتمی چند بار از میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی نام برده و همین نکته برخی تحلیلگران رو بران داشته تا با قاطعیت بیشتری بگویند که خاتمی به صحنه نخواهد آمد. توضیحات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
آیا آن مرد با عبای شکلاتی می آید؟ محمد خاتمی گفته است شاید تا پایان همین هفته بگوید که بالاخره می آید یا نه. نزدیک به یک هفته پیش محمد خاتمی گفت این روزها در موقعیت سختی قرار دارم. از یک طرف یک موج وسیع و یک تقاضای اجتماعی و توقع از من وجود دارد که بیایم و از سوی دیگر اینکه آمدن من برای خدمت کردن و کم کردن هزینه مردم است که اگر اینطور نشود آمدن فایده ندارد. رئیس پیشین جمهوری اسلامی در همان حال افزود امیدوارم طی روزهای آینده تصمیم نهایی را بگیرم. احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به رادیو فردا میگوید احتمال اینکه محمد خاتمی پا به این میدان نگذارد بیشتر است.
آقای خاتمی تحلیلش نگذاره که اومدنش میتونه پرهزینه باشه. از طرفی هوادارانش فشار رو وارد میکنند که اگر ایشون وارد نشه ایران بین میره و نجات پیدا نمیکنه. در واقع در یک نوع محدودیت قرار دادن که تصمیم گرفتن براش دشوار شده. در مجموع این مرتب ظاهرا آقای خاتمی میسنجه و کاملا مردد دو دل هست. براش من اینجوری دریافت میکنم که احتمال نیومدنشون البته بیشتر هست.
محمد خاتمی در سخنان هفته پیش خود در دیدار با اعضا و نمایندگان ستاد ملی جوانان حامی خاتمی که از 30 استان ایران گرد آمده بودند این پرسش را مطرح کرد. بالاخره باید دید ما می توانیم کار بکنیم یا نه. اگر بیاییم و نتوانیم شعارها را عملی کنیم آیا به مردم خدمت کرده ایم؟ ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی بیان ریشه های تردید محمد خاتمی را نتیجه تجربه ای می داند که اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی در انتخابات دوره پیشین با آن روبرو شدند.
اومدن یا نیامدن آقای خاتمی بیش از اون که یک مسئله شخصی باشه به مسئله تجربه خیلی اسفناکی که آقای خاتمی از انتخابات قبلی ریاست جمهوری که در آقای هاشمی رفسنجانی با اون وضعیت حذف شد، به این دلیل که البته مطابق گفته خود آقای هاشمی انتخابات پاکیزه‌ای نبود، آقای خاتمی نگران این که هم بیاد و هم روی باسکول اجتماعی رأی بیاره ولی او باسکول حکومت و نهادهای حکومتی رأیش مخدوش کنن.
از سوی دیگر نزدیک به 2 هفته پیش برخی پایگاه‌های خبری نزدیک به میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ با عراق از قول محمد خاتمی اعلام کردند که او گفته است ضمن احترام به همه کسانی که کاندیداتوری خود را اعلام کردند یا اعلام خواهند کرد میگویم یک نفر از میان من و مهندس موسوی نامزد خواهد شد. خبرگزاری انتخاب به تازگی اعلام کرده است که خبرنگار این پایگاه خبری اطلاع پیدا کرده است یک گروه روحانی قدرتمند در میان اصلاح طلبان یعنی اعضای مجمع روحانیون مبارز به خاطر طرح دوباره میر حسین موسوی از محمد خاتمی به شدت انتقاد کرده اند و او را از این کار برحذر داشتند. در همین حال رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی یعنی حزب مهدی کروبی ابراز امیدواری کرد که طرفداران محمد خاتمی و میر حسین موسوی درباره نامزدی مهدی کروبی به توافق برسند. بالاخره خاتمی، میر حسین موسوی یا مهدی کروبی، کدام یک؟ احمد زیدآبادی:
خاتمی گفته من میام آقای موسوی، به این معناست که نظر آقای خاتمی و دوستان نزدیکشون بر روی آقای کروبی نیست و نمیخوان ازشون حمایت کنن. و اون موقع خوب این سوال پیش میاد که آقای موسوی چه برنامه های ویژه‌ای داره که ممکنه از آقای کروبی بر نیاد. ولی از اون طرف من فکر میکنم که آقای کروبی و آقای موسوی با مشورت های اعتماد که خواهند کرد ممکنه یکیشون به نفع دیگری کنار بکشه. این که حالا کدومش خواهند بود هنوز خیلی روشن نیست.
پایگاه خبری آفتاب نیوز نزدیک به حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، چهره ای که به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک است، در تحلیلی می نویسد واقعیت این است که خاتمی اینک نمی تواند به فشارهای بی حد و حصر طیف‌هایی از اصلاح طلبان که می خواهند با آسانسور محبوبیت او وارد قدرت شوند بی توجه باشد، نه می تواند شرایط نامطلوب کشور را نادیده بگیرد و نه می خواهد که به قدرت بازگردد.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. خب تعدادی از SMS ها یا پیامک هایی رو که از شما دریافت کردیم براتون می‌خونم. علی نوشته است ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، فقیرترین مردم جهان را از هر لحاظ دارا می باشد. واقعا چرا؟ شنونده دیگری نوشته است راستش من موندم اسرائیل که اینقدر ادعا می کنه که از لحاظ نظامی خیلی پیشرفته است نتونست گروهک حماس را شکست بده. چجوری می خواد با ایران هسته‌ای در بیاد؟ منظورشون این است که در بیفته. شنونده دیگری نوشته است از اینکه نسبت به پیام‌های ما بی‌تفاوت هستید ممنون. بی‌تفاوت نیستیم به دلیل اینکه همین رو خوندیم، ولی اینجا باز فرصتی هست، یعنی لازم شده که من یادآوری بکنم پیام‌هایی رو که در اون به شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی توهین شده باشه یا پیام‌هایی که در آن مسائل قومی، ملی و مذهبی مورد بی‌احترامی قرار گرفته باشه ما از رادیو فردا پخش نمی‌کنیم. این رو شما به حساب بی‌تفاوت بودن به پیام‌هاتون نگذارید. شنونده دیگری نوشته است آینده ایران را تاریک می‌بینم. محمد از گراش فارس نوشته است متأسفانه در ایران سه معضل ربا، اعتیادهای تفننی و بی‌بندوباری بین مردم رخنه کرده و همین امر منجر به فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی شده. به گونه ای که دیگه دین و ایمانی برای کسی نمونده. واقعا باید به فکر چاره ای بود. شنونده دیگری نوشته است پرسشی دارم در مورد آدرس پخش زنده در وبسایت. در گوشه و کنار سایت لینکی برای پخش زنده پیدا نمی کنم. به این شنونده باید عرض کنم که خیلی مسئله ساده است. در ستون سمت راست روی وبسایت همون صفحه اول یه قدری که پایین برید میبینید نوشته پخش زنده. زیر پخش زنده نوشته ریل آدیو، سطر پایین تر از اون نوشته ویندوز میدیا. من پیش از این که بیام استودیو ویندوز میدیا رو امتحان کردم، پخش زنده بدون پارازیت کار میکرد. سرخ آوا از کرج نوشته است انتقال زندانیان گوانتانامو به کشوری سالس تبدیل به مشکلی برای آمریکا است. پیشنهاد من این است که برای حل این مشکل آنها به رژیم ایران واگذار شوند تا در مناسبی مثل نیروهای لباس شخصی، عوامل حمله به اجتماعات، مأموران ارتقای نظم و از وجود آنان استفاده شود.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در نشست دو روزه بوداپست بر سر ایجاد خط لوله نابوکو برای انتقال گاز که امروز به پایان می رسد، جای خالی ایران به شدت احساس می شود. در گفتار امروز رادیو فردا، در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به این موضوع می پردازد.
اقتصاد روز.
با نشست دو روزه بوداپست که دیروز آغاز شد، تلاش گسترده اروپا برای رهایی از وابستگی شدید به گاز روسیه و دستیابی به منابع جانشین به مرحله تازه‌ای گام نهاد. هدف این نشست تامین تسهیلات مالی لازم برای ایجاد یک شاهلوله 3300 کیلومتری است که قرار است گاز دریای خزر و احتمالاً خاورمیانه را بدون عبور از خاک روسیه به اروپای مرکزی منتقل کند. این شاهلوله که نابوکو نام دارد قرار است از ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان بگذرد و سپس از اتریش به سوی جمهوری چک، آلمان و احتمالاً دیگر کشورهای اروپایی امتداد یابد. طرح ایجاد این شاهلوله در سال 2006 میلادی شکل گرفت، همزمان با بروز نخستین بحران گازی میان روسیه و اوکراین که زنگ خطر را برای اروپاییان به صدا درآورد و آنها را تشویق کرد برای در امان ماندن از وابستگی به گازپروم روسی به طرح نابوکو روی آورند. مسئله در آنجاست که این طرح 8 میلیارد یورو هزینه برمی‌دارد و هدف نشست دیروز و امروز بوداپست نیز فراهم آوردن شرایط لازم برای بسیج این سرمایه عظیم است. در این نشست علاوه بر کشورهای آلمان، اتریش، بلغارستان، مجارستان، رومانی و ترکیه، نمایندگان جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و عراق نیز که تأمین کنندگان احتمالی گاز نابوکو به شمار می روند، همراه با نمایندگان بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک اروپایی ترمیم و توسعه شرکت دارند. مشکل بزرگ بر سر تحقق این طرح نبود گاز لازم برای انتقال به اروپا است. در واقع شاهلوله نابوکو تنها در صورتی میتواند باصرفه باشد که هر سال دست کم 30 میلیارد متر مکعب گاز را منتقل کند. در حال حاضر گاز موجود برای صادرات با خوشبینانه ترین ارزیابی ها به 10 میلیارد متر مکعب نیز نمیرسد. در واقع امکان تحقق طرح نابوکو بدون بهره برداری از منابع عظیم گاز ایران بسیار دشوار به نظر می رسد. شرایط سیاسی ویژه در ایران، روابط تیره آن با ایالات متحده آمریکا و روابط نچندان بهتر آن با اتحادیه اروپا این کشور را از دستیابی به مهمترین بازار گاز جهان محروم می کند. روسیه که تمام توان دیپلماتیک خود را برای به شکست کشاندن طرح نابوکو به کار انداخته، طبعاً از عدم حضور ایران در نشست بوداپست بسیار شادمان است.
حال ببینیم پارسا شمس در روزنامه‌های امروز تهران چه مطلب تازه یافته است.
روزنامه اعتماد از حمایت دوباره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از محمود احمدی نژاد خبر داده و از قول وی نوشته ریاست جمهوری مناسب افراد بازنشسته نیست. به نوشته این روزنامه، حسن فیروزآبادی در اظهارات تازه خود گفته گروه‌های تلاش می‌کنند تا با نفوذ به دولت و مجلس راه را برای نفوذ بیگانگان و قدرت‌ها باز کنند و انقلاب و کشور را به سمت لیبرالیسم غربی ببرند. این دیگر رقابت بر سر خدمت نیست و رقابت بر سر کسب قدرت است. به گزارش روزنامه اعتماد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با پدید نامیدن احمدی نژاد همچنین گفته است بعضی ها معتقدند فاصله ای که گروه های از سیاستمداران بین دولت و مردم انداختن موفق بوده و توانستند نظر مردم را جلب کنند، بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری می توانند یک کاندیدای ریاست جمهوری جدید معرفی کنند و مسئله احمدی نژاد را تمام کنند، ولی این اتفاق نمی افتد. روزنامه سرمایه مخالفت کمیسیون های مختلف مجلس با لایحه هدفمند کردن یارانه ها را مورد توجه قرار داده و نوشته نمایندگان عضو کمیسیون های مختلف با برخی مواد لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت کردند و کلیات لایحه یا برخی مواد آن از سوی کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی، انرژی، قضایی، اجتماعی و کشاورزی رد شد. این روزنامه در ادامه از تغییر نظر تنها کمیسیون موافق این طرح خبر داده و نوشته اگرچه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه عصر یکشنبه خود با کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت کرده بود، اما در جلسه دیروز خود با برخی مفاد مهم این لایحه مخالفت و اقدام به حذف آن کرد. به نوشته این روزنامه سرمایه، موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عمده‌ترین مخالفت نمایندگان با این لایحه را آثار غیر قابل پیشبینی حذف یارانه‌های سوخت، برق و آب بر تورم دانسته است. به گزارش این روزنامه دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا قیمت برق را 7 برابر، گاز طبیعی را 10 برابر، بنزین را 4 برابر و قیمت گازوئیل را 21 برابر افزایش دهد. روزنامه اعتماد ملی از قول رئیس دیوان محاسبات کشور از تخلف 93% دولت محمود احمدی نژاد در اجرای خصوصی سازی خبر داده و نوشته قرار بوده در سال 1386 معادل 60% سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل 44 واگذار شود که شامل 389 شرکت می‌شود، اما تنها 26 شرکت واگذار شده و تنها شاهد 7% عمل کرده بوده ایم. به گزارش این روزنامه رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه میزان تخلفات در این دولت هیچ کاهشی نداشته گفته گزارش هایی مثل تحقق اصل 44، سهام عدالت، حساب ذخیره ارزی و بنگاه های زود بازده از سوی دیوان محاسبات ارائه شده است و برخی گزارش از جمله گزارش سفرهای استانی دولت باقی مانده که تا آخر سال ارائه خواهد شد.
اکنون نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تهران روز دوشنبه مذاکره برای استخدام یک سرمربی خارجی را برای تیم فوتبال این باشگاه تایید کرد. عباس انصاری‌فر در حاشیه تمرین روز دوشنبه سرخپوشان ضمن رد استخدام تومیسلاو ایویچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت:
نه آقای ایویچ اصلا خودشون هم اعلام کردن که سنشون اجازه نمیده و توانایی مدیریت مربیگری تیمو ندارن.
مدیرعامل پرسپولیس درباره اینکه چرا نام مربیان خارجی که در حال مذاکره با آنان هستید را اعلام نمی‌کنید اظهار داشت:
به دلیل اینکه یه سری مسائلی هست که خود اونا اعلام کردن که مطرح نشه تا زمانی که به توافق نهایی رسید، چون برای اونا در خارج از کشور مشکل به وجود میاد.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حال حاضر با سرمربیگری افشین پیروانی در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران شرکت دارد و در پایان هفته 23 این بازی‌ها با 37 امتیاز بعد از تیم‌های استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان و سبای قم در مکان 4 جدول رده‌بندی ایستاده. در پی محرومیت مادام العمر یک داور ایرانی به دلیل قضاوت مسابقه جودوکای اسرائیلی در المپیک پکن که از سوی مسئولان ورزش ایران صورت گرفت، رئیس فدراسیون جودوی این کشور اعلام کرد که محمد رضا مینوکده بدون اطلاع از ملیت جودوکای اسرائیلی مسابقه وی را قضاوت کرده است. عبدالجلیل رضوی رئیس فدراسیون جودوی ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان در این باره همچنین گفت: یکی از نکات مهم قضاوت در المپیک این است که داوران اطلاعی از جدول مسابقات ندارند تا امکان هر نوع سوء استفاده های احتمالی و تبانی از بین برود و به همین دلیل آقای مینوکده از ملیت جودوکای اسرائیلی خبر نداشته است. پایان نقل قول. 5 روز پیش و با گذشت نزدیک به 6 ماه از مسابقات المپیک پکن، محمد رضا مینوکده داور بین المللی جودوی ایران به دلیل قضاوت مسابقه ورزشکار اسرائیلی توسط مسئولان سازمان تربیت بدنی ایران برای همیشه از فعالیت‌های ورزشی محروم شد. و رئیس فدراسیون شطرنج ایران از آناتولی کارپوف به عنوان یکی از گزینه‌های مورد نظر برای هدایت تیم ملی شطرنج این کشور خبر داد. ابراهیم مداحی در نشست خبری روز دوشنبه که به مناسبت برگزاری دیدار کارپوف و احسان قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران برگزار شد، خاطر نشان کرد حضور مربیان توانا در رأس تیم ملی شطرنج یکی از فاکتورهای مورد نیاز برای دستیابی به جایگاه قابل قبول این رشته ورزشی در جهان است. پایان نقل قول. آناتولی کارپوف، چهره صاحب نام شطرنج جهان، برای برگزاری یک مبارزه 20 مرحله‌ای با احسان قائم مقامی در تهران به سر می‌برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، من نخستین مجله بامدادی ما در اینجا به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزاریم که به اون گوش کردید. با ما بمانید.